رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. با امید این که روز خوب و خوشی را آغاز نموده باشید، برنامه امروز صبح با سرخط خبرها آغاز میکنیم. کشته شدن 4 مهاجم طالب در پی یک حمله ناکام در کابل. امریکا میگوید که توافق هسته‌ای با ایران تا ضرب الاجل دشوار است اما ناممکن نیست. و تقاضای حکم اعدام به محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر. پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد. افزایش حملات انتحاری در شهرهای عمده افغانستان، تلاش ترکیه و ایالات متحده در همگرایی منافع در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و کمپاین سراسری در هند برای ساختن تشناب برای 600 میلیون باشنده آن کشور. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه تا پایان برنامه با ما باشید. مشروع خبرها. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که 4 جنگجوی طالب چهارشنبه شب در پی یک حمله ناکام بر یک اقامتگاه کارمندان خارجی در کابل کشته شد. جنرال محمد زائر، قمندان امنیتی کابل، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مهاجم اولی زمان کشته شد که موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی دروازه محوطه اقامتگاه خارجی ها در شرق کابل انفجار داد. 3 مهاجم دیگر پس از آن توسط نیروهای پلیس از پا درآمد. جنرال محمد زائر افزود که حمله دیشب هیچ تلفات نظامی و غیر نظامی در پی نداشت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران پیش از روز دوشنبه دشوار خواهد بود، اما ناممکن نیست. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
تونی بلینکن روز چهارشنبه گفت که اکنون ایران باید با گرفتن برخی اقدامات ایالات متحده و کشورهای متحده آن را قناعت دهد که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که تا اکنون همچو اقدامات از سوی تهران صورت نگرفته است. دوشنبه ضرب الاجل دستیافتن به یک توافق در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران است. در صورت رسیدن به همچو یک توافق، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران برداشته خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا میخواهد تا توافق هسته‌ای ایران الی روز دوشنبه حاصل گردد و روی تمدید این ضرب الاجل مذاکره نمی کند.
ادامه مشروع خبرها. خبرگزاری دولتی مصر میگوید که سارنوالان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور، و سایر رهبران اخوان المسلمین را به جاسوسی متهم نموده و خواستار حکم اعدام برای آنان شده. عماد الشراوی، یکی از سارنوالان مصری، روز چهارشنبه گفت که محمد مرسی و همکاران او هنگام ریاست جمهوری یک ساله آقای مرسی اسناد امنیت دولتی را به ادارات استخبارات خارجی به ویژه ایران افشا نموده بودند. اردوی مصر آقای مرسی را در جولای 2013 پس از مظاهرات گسترده علیه او از قدرت برکنار کرد. مظاهره کنندگان در آن زمان محمد مرسی و اخوان المسلمین را به انحصار قدرت در مصر متهم نموده بودند. سارنوال عماد الشراوی همچنین گفت که متهمین به شمول محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین، و 34 تن دیگر به خاطر بی‌ثبات ساختن مصر با گروه‌های جنگجو چون حماس همکاری کردند. اما محمد مرسی گفت که صلاحیت محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است محاکمه محمد مرسی و سایر اعضای اخوان المسلمین به تاریخ 26 نوامبر از سر گرفته شود.
رادیو آشنا، از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا از واشنگتن میشنوید. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه یک حمله تازه علیه گروه دولت اسلامی را در مناطق تحت تصرف آن گروه در عراق آغاز کرد. این عملیات در حال آغاز شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که تا هنوز جزئیات توافق آموزش دهی شورشیان سوری در خاک ترکیه به خاطر مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه نهایی نشده است. گروه دولت اسلامی بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را در تصرف خود دارد. حملات هوایی به رهبری آمریکا در توقف پیشروی تندوان گروه دولت اسلامی به خاطر تصرف شهر مرزی کوبانی در سوریه کمک نموده و از جانب دیگر سبب شده تا نیروهای عراقی به پیشرفت‌های چشمگیر علیه گروه دولت اسلامی دست یابند. اردوی ایالات متحده و فعالین سوری روز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی به رهبری آمریکا اهداف جنگجویان القاعده را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
این چهارمین بار است که حملات هوایی نیروهای آمریکایی جبهه النصره شاخه سوری شبکه القاعده را هدف قرار می‌دهد. حملات هوایی آمریکا در سوریه بخشی از مبارزه گسترده‌تر علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق است. قماندانی مرکزی ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که حملات هوایی یک ذخیره‌گاه مورد استفاده جبهه النصره را در شهرک هارم هدف قرار داد. قماندانی مرکزی ایالات متحده افزود که در حملات هوایی مذکور به گروه موسوم به خراسان آسیب رسانیده است. واشنگتن می گوید که گروه خراسان یک بخش ویژه جبهه النصره است که در پی تروریزی حملات علیه منافع کشورهای غربی می باشد.
خانه یک مهاجم فلسطینی که ماه گذشته یک حمله مرگبار را انجام داده بود روز چهارشنبه ساعت پس از آن تخریب شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را داد. صدر اعظم اسرائیل تخریب خانه های مهاجمین فلسطینی را یک اقدام عمده و مهم به خاطر جلوگیری از حملات فلسطینیان در آینده خواند و گفت که سیاست تخریب خانه های فلسطینیان ادامه خواهد داشت. حمله روز سه‌شنبه فلسطینیان بر یک معبد یهودیان که در آن 5 اسرائیلی کشته شد، یکی از مرگبارترین حملات در بیت المقدس پس از سال 2008 بود. این حمله هراس از آغاز یک جنگ دینی بین مسلمانان و یهودیان در بیت المقدس را افزایش داده است. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه است کیف خواست تا به خاطر پایان دادن به جنگ در شرق اوکراین مذاکرات مستقیم را با جدایی طلبان آغاز کند، اما حکومت اوکراین این خواست مسکو را سریعا رد کرد. باز هم جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی یک بیانیه در پارلمان کشورش خواستار ایجاد تماس‌های باثبات بین کیف و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شد. او گفت که مذاکرات بین جانبین باید به هدف رسیدن به توافقات مورد قبول دو طرف اثر گرفته شود. وزیر خارجه روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که با بیرون ساختن جدایی طلبان از روند مذاکرات می خواهد تا غرب را وادار کند تا پای ماسکو به عنوان یک طرف جنگ اوکراین به میز مذاکره کشانیده شود. اما آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین جدایی طلبان در شرق کشورش را دهشت افگنان روسی خواند و گفت که با آنان مذاکره نخواهد کرد. او همچنین روسیه را متهم به گروگانگیری جمعیت مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین نمود. اوکراین و غرب ماسکو را متهم به حمایت نظامی از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین می کنند. ادعایی که همواره از سوی روسیه رد شده است.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
شما شنونده مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو خواستار روابط با واشنگتن به اساس احترام متقابل است. آقای پوتین پیش از این ایالات متحده را متهم به تلاش برای متی ساختن روسیه نموده بود. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در کرملین گفت که روسیه آماده همکاری‌های عملی با ایالات متحده بوده و روابط بین دو کشور باید روی احترام به منافع متقابل، حقوق مساوی و عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر استوار باشد. آقای پوتین افزود که روسیه و آمریکا مسئولیت ویژه در قبال تامین امنیت و ثبات بین المللی و مبارزه با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی دارند. و در آخرین خبر، اعضای حزب مخالف حکومت کمبودیا میگویند که از وابستگی بیش از حد کشورشان به کمک‌های مالی چین نگرانند. چین اخیراً بیش از 500 میلیون دلار وعده کمک مالی به کمبودیا داد. کمبودیا سالانه به حدود 1 میلیارد دلار کمک‌های خارجی برای مصارف حکومتی نیاز دارد. قرضه‌های خارجی کمبودیا اکنون به 9 میلیارد دلار می‌رسد. سان چهای، یکی از قانونگذاران حزب مخالف کمبودیا گفت که افزایش قرضه‌های خارجی می‌تواند رشد اقتصادی کمبودیا را کند سازد. منتقدین همچنین خواستار ایجاد شفافیت در نحوه مصرف کمک‌های مالی کشورهای خارجی در کمبودیا هستند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
اقدر خون که بریز مردم برید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگذره،
حکومت افغانستان تلاش های ناپلوان
تعریف مشخص و روشن از اجماعی بدید در دست
100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش های برنامه این ساعت. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان کرد که در شهرهای بزرگ افغانستان حملات مخالفین که بیشتر به گونه انتحاری اند افزایش چشمگیری یافته، در حالی که در کل کشور 45% از رویارویی با مخالفین کاسته شده است. دلایلی که در قبال این تغییر موجود است در این گزارش از عبدالواجد عادل میشنویم.
مقامات امنیتی افغانستان خبر می‌دهند که در سطح کل کشور میزان حملاتی که بیشتر رویارویی با نیروهای ملی می‌باشد تقریبا نزدیک به نصف تقلیل یافته است. مقامات امنیتی افغانستان دلایلی که در قبال این تغییر موقف مخالفین عنوان شده است در ضعف مخالفین و استفاده از مرحله انتقالی وانمود می‌کنند که برای مدت در کشور ادامه دارد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی بر رادیو آشنای صدای امریکا گفت در 3 ماه اخیر سال جاری حملات در سطح کشور کاهش یافته است.
در ظرف 45 روز گذشته البته در نتیجه عملیات های مؤثر پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی، حملات های راکتی، ماین‌گذاری ها و حملات مسلحانه در سطح کشور البته 45% تقلیل یافته، اما در شهرهای بزرگ 68% ازدیاد یافتند.
آقای صدیقی همچنان حملات اخیر مخالفان را فقط ابزار برای جلب توجه رسانه‌های ملی و بین‌المللی و یک جنگ تبلیغاتی بر ضد مردم افغانستان عنوان می‌کند. امنیت ملی افغانستان می‌گوید که طالبان در جنگ رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان ضربه خورده و به همین دلیل روش‌های عملیاتیشان را تغییر دادند. محمد امین لاله رئیس کمیته امنیت داخلی ولس جرگه ازدیاد در سطح حملات خاصتاً در کابل را مربوط به حلقاتی می‌داند که نمی‌خواهند افغانستان با همسایگانش در صلح و صفا زندگی کند.
زاد هغه مملک کار دی چې دغواړي چې افغانستان خلق همسایگان سره یا د لیر مملک سره ښه دوستی ولري.
این کار آن کشورهایی است که نمیخواهند مردم افغانستان با همسایگان نزدیک و یا کشورهای دورتر روابط نزدیکتری برقرار کنند. در این حال اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی و نظامی حضور نیروهای خارجی را که از طرف مخالفین دولت دلیل برای ادامه جنگ در افغانستان میدانند بیهوده میداند و میگوید که این نوع جنگ ها در تاریخ معاصر افغانستان در زمان نیز ادامه داشتند که هیچ فرد نظامی خارجی در کشور وجود نداشت.
زمانی که با بهانه میکنیم که حضور نیروهای خارجی سبب ادامه جنگ از طرف افغانستان شما ببینید بعد از 2014 تعداد نیروهای خارجی به 10,000 نفر میرسه و بعد از 2015 نیروهای خارجی کاملا از افغانستان بیرون میشن. اگر مخالفین قصد دیگر داشته باشند که اینا با مذاکرات علاقمند باشند و بخواهند که مذاکره ادامه بدن، یقینا بسیار خوب است که زمانی که دیدار امنیتی تعدادشان به 10,000 نفر میرسه اینا هم چراغ سبز را برای آغاز گفتگوها نشان میده تا اینکه ما بفهمیم که واقعا دولت افغانستان بفهمه که علت جنگ در افغانستان حضور نیروهای خارجی است. نیروهای خارجی به این اراده است که اونا کشور ما را اشغال کردن و این به خواهش مردم افغانستان و به خاطر جنگ با تروریسم در افغانستان آمدند.
حملات انتحاری در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان در حال افزایش یافته است که هنوز کابینه جدید کشور که نمایندگی از حکومت وحدت ملی کند اعلان نشده است و همه به صبرانه منتظرند تا ببینند ترکیب آن چگونه است و چگونه می تواند مسائل حاد کشور به شمول تأمین امنیت را یقینی سازد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تایید کرد که تا تقاضاهایش برآورده نشود، پایگاه های خود را برای ائتلاف به رهبری آمریکا که با گروه دولت اسلامی می جنگد باز نخواهد کرد. سخنان روز چهارشنبه اردوغان سایه شک و تردید را بر توافقات قبلی همکاری در مبارزه علیه تندروان اسلامی می افکند. این در حال است که جنرال جان آلن، نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای ائتلاف مبارزه با داعش در انقره می باشد. دوریان جانس خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از جیلا سمی می شنویم.
رئیس جمهور اردوغان روز چهارشنبه قبل از عزیمت به جانب الجزایر در صحبت با خبرنگاران امکان استفاده از یک پایگاه هوایی آن کشور توسط نیروهای ضد گروه دولت اسلامی را در صورت عدم قبول تقاضاهایش در جنگ علیه تندروان رد کرده گفت:
سادجه اشته بعضی امارلر وار، احتمالر وار گیبی.
جامعه جهانی تا به حال گام هایی را که ما پیشنهاد کرده بودیم نبرداشته است. فقط بعضی علامات و فرصت هایی دیده شده است. موقف ترکیه به همین منوال خواهد بود مگر اینکه خواهشات ما عملی گردد.
آقای اردوغان همچنان هشدار داد که توافق روی تعلیم دهی سوری ها برای نبرد با دولت اسلامی هنوز نهایی نشده است. انقره تقاضا دارد که جنگ علیه گروه های اسلامی وسیع‌تر شده و حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق نیز هدف قرار گیرد. انقره همچنان خواهان یک ساحه مسون در داخل خاک سوریه است که منع پروازهای هوایی در آن وضع شود. تا به حال واشنگتن این تقاضاها را رد کرده می گوید اولویت باید به شکست دادن تندروان داده شود. سمیع ایدس نویسنده مقالات دیپلماتیک در روزنامه طرف و وبسایت المانیتور میگوید ملاحظات داخلی و منطقه‌ای عقب نشینی از خواسته ها را برای رئیس جمهور ترکیه بسیار دشوار ساخته است.
President Erdogan has engaged himself so deeply against Assad that he cannot appear for the sake of his domestic audience.
رئیس جمهور اردوغان چنان عمیق علیه اسد دخیل می باشد که نمی تواند با یک گام به عقب گذاشتن و اسد را در آشیه قرار دادن در مقابل مردم خود ظاهر شده و داعش را در صدر قرار دهد، مخصوصا که در حال حاضر در حلب جنگ جریان دارد و نیروهای اسد به پیروزی های دست یافتند.
مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه در هفته جاری هشدار داده بود که نیروهای حکومت سوریه در شرف کنترل کامل حلب می باشند و امکان دارد بین 2 تا 3 میلیون مهاجر دیگر سوری به جانب ترکیه سرازیر شود. مقام های ترکی می گویند در حال حاضر میزبان بیشتر از 1.5 میلیون سوری می باشند. سینان یولگن دانشمند اینستیتوت کارنگی اروپا مستقر در بروکسل میگوید انقره به این باور است که یک نیروی دیپلماتیک را در قبال خواسته های خود دارد.
پرزیدنت اردوغان was in France in talks with his French counterpart Hollande.
رئیس جمهور اردوغان زمانی که در فرانسه با همتای فرانسوی خود ملاقات کرد، فرانسوا هولاند در ملایان به او گفت که فرانسه از این خواسته های ترکیه حمایت خواهد کرد. اما به هر اندازه‌ای که این حمایت پاریس مهم باشد، اما از نظر بنیادی قاطع نیست. در حقیقت به واشنگتن و حکومت آمریکا بستگی دارد که در مورد تصمیم گیرد.
جان آلن جنرال متقاعد آمریکایی که هم آهنگ کننده ائتلاف ضد دولت اسلامی می باشد، غرض مذاکره در انقره است. تلاش های شدید دیپلماتیک طی هفته ها به رهبری واشنگتن برای جلب حمایت کامل انقره برای جنگ علیه تندروان اسلامی جریان دارد. تحلیلگران می گویند در حالی که اختلافات هنوز هم وجود دارد، اما گزارش های از بهبود در بخش شراکت استخبارات در دست است و انقره گام های را برای مسون ساختن سرحدات خود علیه تندروانی که می خواهند داخل سوریه شوند برداشته است. فشارهای دیپلماتیک بر انقره همچنان ادامه دارد و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا قرار است در آخر هفته جاری از استانبول دیدن کند. تحلیلگران میگویند توازن بین اولویت‌های مختلف کشورهای منطقه که با دولت اسلامی در جنگند هنوز هم به عنوان کلید موفقیت باقی است، اما یافتن این تعادل و حفظ آن دشوار میباشد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده پیشنهاد پاداشی را در بدل اطلاعات در مورد رهبران کلیدی سازمان دهشت افغان به شمول رهبر گروه تمدید میکند که حملاتی را علیه تأسیسات حکومتی و اهداف دیگر در نایجیریای شمالی براه انداخته و کشور را در خشونت‌های فرقه‌ای فرو برده است. ابوبکر شیکو رهبر گروهی است که به نام بوکو حرام سازمان افراطی را که در نایجیریا مستقر است شناخته شده و آن گروه در نظر دارد حکومت فعلی آنجا را سرنگون ساخته و آن را با رژیمی که بر تعبیر سختگیرانه قوانین اسلامی استوار است مبدل کند. ارتباط با گروه‌های دهشت افغان مانند القاعده و الشباب ظرفیت بوکو حرام را برای انجام حملات تقویت بخشیده است. قبل بر این شیکو در ماه جولای سال 2010 رهبری کلی را ادعا کرده و همبستگی با القاعده و تهدید علیه ایالات متحده را ابراز داشته است. حمله با موتر مملو از مواد انفجاری علیه اداره مرکزی ملل متحد در ماه آگست سال 2001 در ابوجا نخستین حمله مرگبار این گروه را علیه منافع غرب برجسته می سازد که در اثر آن حداقل 23 نفر کشته شده و 80 نفر دیگر مجروح گردید. در ماه اپریل سال 2012 این گروه در اداره یک روزنامه نایجیریایی در ابوجا بمبگذاری کرده و سپس شبکه‌های خبری محلی و بین المللی را به شمول صدای آمریکا تهدید نموده است. در هفته‌های اخیر این گروه مسئولیت اختطاف بیش از 200 دختر جوان را از مکتب در شیبوک به عهده گرفت و تهدید کرد که آنان را به فروش می‌رساند. شیکو قد بلند، لاغرندام و تیره رنگ است. او در یوبی نایجیریا بین سالهای 1965 تا 1975 به دنیا آمده و از قوم کنوری می باشد. او به زبانهای عربی، هاسوا، فولانی و کنوری صحبت می کند. شیکو با نامهای مستعار ابوبکر سیکوا و امام ابوبکر شیکو شناخته می شود. برنامه پاداش برای عدالت پاداشی را تا 7 میلیون دلار در بدل اطلاعاتی که منجر به پیدا کردن محل وی گردد پیشنهاد می کند. ایالات متحده تضمین می نماید که تمامی گزارش های معتبر مورد تحقیق قرار گرفته و هویت تمام اطلاع دهندگان محفوظ نگه داشته خواهد شد. در صورتی که لازم باشد، ایالات متحده آمادگی دارد تا برای حمایت آنها اطلاع دهندگان و خانواده هایشان را به جای دیگری جابجا بسازد. در صورتی که شما اطلاعی در مورد این مرد داشته باشید، با نزدیکترین سفارت ایالات متحده یا قنسلگری تماس گرفته و یا اطلاعات را به آدرس اینترنتی www.rewardsforjustice.net و یا هم به ایمیل info@rewardforjustice.net بفرستید. شما همچنان می توانید به شماره 1-800-877-3927 تماس بگیرید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش، هند تلاش دارد که تا سال 2019 میلادی برای 600 میلیون نفر یا تقریبا مناصفه جمعیت آن کشور که فاقد دسترسی به اماکن مطابق اصول بهداشتی می باشند تشناب بسازد. بر اساس گزارش انجنا پرسیجا، خبرنگار صدای امریکا در دهلی جدید، نریندرا مودی صدر اعظم هند این موضوع را در صدر اجندای ملی خود قرار داده، اما در این کشوری که مطبوعات در ملایام در آن یک پدیده عادی پذیرفته شده می باشد، آزمون های بزرگ سر را خواهد بود. برگردان این گزارش را از خالد مفتون می شنویم.
راهپیمایی و تعهد توسط صدها مؤسسه برای پیوستن به کمپاین بهداشتی بخشی از برنامه‌های 3 روزه‌ای بود که بین تاریخ‌های 18 تا 20 ماه نوامبر به حمایت مالی فستیوال بین‌المللی تشناب در دهلی جدید برگزار شد. در آغاز این راهپیمایی یک کیک 700 کیلوگرمی که به شکل تشناب ساخته شده بود به نمایش گذاشته شد. این مراسم در تجلیل از روز جهانی تشناب برگزار گردیده است. امسال این روز به خاطر کمپاین وسیعی که صدر اعظم هند در 2 ماه اکتبر برای ساختن تشناب در هر خانه در سراسر کشور به راه انداخته است، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. محصلین چون دکشا از کمپاین وسیع صدر اعظم هند بسیار خوشبین است، زیرا به نظر او این اقدام توجه بیشتری را برای پاکسازی شهرک ها و شهرها معطوف ساخته است. این در حال است که موجودیت زباله ها در کنار جاده های هند یک امر معمول می باشد. این مراسم توسط گروه بین‌المللی سولابه که یک سازمان مدنی مستقر در هند است و برای بهبود وضع بهداشتی آن کشور کار می کند، راه اندازی شده است. عدم دسترسی به تشناب مخصوصا در ساحات خارج از شهرها در هند به مثابه یک مشکل عمده تلقی می گردد، زیرا نبود تشناب منجر به شیوع امراض چون اسهال می شود و از جانب هم زنان را در معرض خطر تجاوزات جنسی قرار می دهد. به دلیل نبود تشناب زنان مجبور می شوند تا در تاریکی شب برای رفع حاجت از خانه هایشان بیرون شوند. اما کارشناسان صحی می گویند چالش ها به مراتب پیچیده تر از فراهم آوری تشناب هاست. در قرات و نقاط دوردست کشور در بسا موارد مقاومت جدی در استفاده از تشناب موجود است که شاید ناشی از فرهنگ کهنه رفع حاجت صحرایی باشد که بدون در نظر داشت ارزل صحه انجام می‌یابد. مطالعه‌ای که توسط دایان کافی پژوهشگر عضو دانشگاه پرینستون انجام شده نشان می‌دهد که 40% از 3200 خانه در شمال هند که نظرپرسی از آنان صورت گرفته حتی با داشتن تشناب ترجیح می‌دهند در روی زمین رفع حاجت کنند. خانم کافی که در حال حاضر در ساحه ستاپور در ایالت اتراپرادیش مصروف کار است، در صحبت با صدای آمریکا نتایج این سروی را بیدار کننده عنوان کرد. او می گوید رفع حاجت در یک محیط باز برخلاف سایر مکانهای جهان که تعبیر منفی دارد، در اینجا نه تنها یک امر کاملا طبیعی است و حتی گاهی اوقات خوشگوار هم است. مثل این است که شما برای قدم زدن صبح بیرون رفته و بدن خود را ورزش دهید و صبح زود از خواب بیدار شده اید. اینها همه نشانه قوت و قدرت می باشد. اما نرندرا مودی، صدر اعظم هند و سازمان دهندگان این راهپیمایی مثل گروه سلابه انوس هم خوشبین هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
وقتی توجه کنید به خلاصه خبرها، مقامات امنیتی افغانستان میگویند که 4 جنگجوی طالب چهارشنبه شب در پی یک حمله ناکام بر یک اقامتگاه کارمندان خارجی در کابل کشته شد. معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران پیش از روز دوشنبه دشوار خواهد بود، اما ناممکن نیست. خبرگزاری دولتی مصر میگوید که سارنوالان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور و سایر رهبران اخوان المسلمین را به جاسوسی متهم نموده و خواستار حکم اعدام برای آنان شده. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه یک حمله تازه علیه گروه دولت اسلامی را در مناطق تحت تصرف آن گروه در عراق آغاز کرد. اردوی ایالات متحده و فعالین سوری روز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی بر رهبری آمریکا اهداف جنگجویان القاعده را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. و خانه یک مهاجم فلسطینی که ماه گذشته یک حمله مرگبار را انجام داده بود روز چهارشنبه ساعت پس از آن تخریب شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن توجه شما را جلب میکنم به برنامه پشتو این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.